شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و بی نهایت از پیام های پرمهر شما سپاسگزارم که با ما در ارتباط هستید و برای ارتقاء کیفی برنامه ها تلاش می کنید. در این لحظه دعوت می کنم شنونده برنامه رو در رو باشید که گفتگوی سیاسی هست و امیدوارم که در ادامه هم فرصت همراهی داشته باشید.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. پیش نیازهای بازگشت به میز مذاکره با غرب موضوع این قسمت از برنامه هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان این قسمت از برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو راجع به برنامه برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که گفتم پیش نیازهای بازگشت به میز مذاکره با غرب موضوع این قسمت از برنامه هست و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر محمد رضا امینی کارشناس ارشد مسائل سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر امینی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب رو در رو رادیو گفتگو و شما مدیر تمام جناب آقای شاسوانی عزیز، در خدمت شما هستیم.
زنده باشی. آقای دکتر امینی، قبل از اینکه راجع به پیش نیازهای بازگشت به میز مذاکره با غرب صحبت کنیم، شاید سوال خیلی از شنوندگان این باشه که آیا اساساً در برهه زمانی کنونی ما باید به دنبال مذاکره با غرب باشیم یا نباشیم؟
عرض کنم خدمت شما که این سوال مهمیه. ببینید امروز دنیای غرب دائما تلاش میکنه اینطور جلوه بده با فضاسازی رسانه‌ای که ما آماده گفتگوییم، غرب آماده گفتگو، اروپا، آمریکا و همه کشورهای حوزه غربی تلاش میکنن در بعد رسانه‌ای و افکار عمومی اینطور جلوه بدن که اونا علاقمند به گفتگو هن، علاقمند به تفاهم هن. ولی ما چند مثال داریم در همین ایام اخیر که شما میبینید که در واقعیت عینی اینطور نیست. خب مثالی که شاید همه مردم حضور ذهن دارن که ما داشتیم گفتگو میکردیم که اصطلاحاً آمریکایی‌ها خودشون اذعان کردن که در واقع تولیگری کردن، مدیریت کردن و با توسط اسرائیل به کشور عزیزمون حمله کردن. اون یه مصداق اولی است که خب تقریبا همه مردم عزیز و شریف ما در جریان هستن که در واقع مذاکره و تفاهم رو عملا نقض کردن. شما وقتی دارید سر میز مذاکره هستید و دارید مذاکره میکنید، حمله عملا معنای نداره. اما شما نگاه کنید همین ایام اتفاقی که داره در ونزوئلا میفته، رئیس جمهور آمریکا میاد رسما اعلام میکنه که آقا من گفتگو کردم با رئیس جمهورمون، رئیس جمهور ونزوئلا، یعنی رئیس جمهور یک کشور منتخب سیاسی یک دولت دموکراتیکه، میام من باش گفتگو کردم و بهش گفتم استعفا کن، اگه استعفا نکنی من میزنم. این اصلا مبنای گفتگو رو زیر سوال میبره. گفتگو یعنی تفاهم، یعنی کنار اومدن. حالا بهانه هایی هم که بهانه های تو خالی که میارن به بهانه نمیدونم مواد مخدر و اینهاست. شما اگه تصور کنید هر کشور دیگه این اتفاق رو رقم میزد، شما فرض کنید همین الان در جنگ روسیه و اوکراین، شما اگر روسیه این کارو میکرد فردا تمام کشورهای غربی الان همه دنیا رو به هم ریخته بود، یا هر کشور دیگه این کارو میکرد همه رو به هم میریختن. این نشون میده که اصلا اساساً کشورهای غربی این که تکرار میکنن ما میخوایم گفتگو کنیم، ما میخوایم صحبت کنیم، ما میخوایم تفاهم کنیم، اینها همش عملا یک فضاسازی رسانه‌ایه. و
اگر بخوام مختصر از شما بپرسم، با توجه به اینکه ارتباط تلفنی با کارشناس محترم هم برقرار شده، شما مذاکره با غرب آری یا خیر؟
مشروط آری، ولی مشروط مذاکره مشروط. برای مذاکره که نداریم، مذاکره بله. برای به سرانجام رسیدن طبیعتا منطقی. بارها هم دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده ما حاضر به مذاکریم، ولی مذاکره برای تفاهم، نه مذاکره برای زورگویی.
بسیار خوب، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر رحمانی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزانی و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آیه دکتر رحمانی، یک سوال صریح از شما بپرسم، در برهه زمانی کنونی به نظر شما مذاکره با غرب بله یا خیر؟
سوالتون مثل یه سوال سهل و منتره. من اگر چارچوب سیاستی ما اونا فضای بین الملل باشد، بله، یعنی در چارچوب این که بر ترتیب هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی ایران کاهش بدیم، بله، ولی برای این که بخوایم نتیجه بگیریم مسلمان خیر، یعنی نتیجه نمیگیریم از این مذاکرات. ببینید، من یه مقداری میخوام، چون خود ما تو فضای دیپلماتیک داریم فعالیت میکنیم، به لحاظ دیپلماتیک دو تا نکته همیشه در مذاکره باید از قبل مشخص باشه تا مذاکره بیم به نتیجه میرسه. یکی محورهای مذاکره و خواست کشورها، و دوم اصولی که میخواد اون محورها بر اساس اون مورد بحث قرار بگیره. اگه این دوتا مشخص باشه، ما میگیم امکان رسیدن به یک ثمره در اون مذاکره هست. در حوزه محورهای مورد مذاکره، حتی قیمتهایی که آمریکا بیان میکند و غرب بیان میکند، سه تا چیز هست. اونا میگن که مدیر پونتر کرمت باید برسه برد موشکمون، باید غنیسازیمون صفر باشه، و از یه طرف دیگه باید در مورد نفوذ منطقه جمهوری اسلامی ایران باید بیان وارد مذاکره بشیم. این سه تا در واقع خط قرمزهایی که ما مشخص کردیم. در فضایی که خط قرمزهای در واقع خاص اونها خط قرمزهای ما هست و خاص ما خط قرمزهای طرف مقابل است، عملا محور برای مذاکره نیست. نکته دوم، اصولی است که باید این محور ها بر اساس اون بحث بشه. اون اصول هم همونطوری که کارشناس محترم گفتن، اونها باز از طرف غرب نقض شده. یعنی ما که عضو NPT هستیم، عملا در اساس اصول قوانین بین المللی که معمولا در فضای بین الملل به عنوان مبنای مذاکره هست، نباید به ما حمله میشد. یا بر اساس رویه ها و عرف بین الملل در شرایط مذاکره نباید حمله بشه. بنابراین در شرایطی که ما الان قرار داریم، اینی که خاص ما خط قرمز دشمن است، خاص اونها خط قرمز ما هست، و از طرفی اصول مشترکی برای مذاکره وجود نداره، عملا در واقع مذاکره ما با غرب هیچ نتیجه نخواهد رسید.
بسیار.
اما از این لحاظ که به لحاظ فضای بین المللی ما، اگر مبنای این که گفته می شود ما آماده مذاکریم، این باشد که ما بتوانیم مدیریت افکار عمومی و دیپلماسی عمومی رو به نفع خودمون در واقع به چیشون، و این که بتونیم از این فضا استفاده کنیم برای رسیدن به آمادگی بیشتر برای تقویت قدرت ملیمون، این یک استراتژی درستی میتونه باشه.
بسیار.
اما به لحاظ کلی نمای خوب از مذاکرات با غرب پیش بینی نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی میکنم.
رو در رو. برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز. رو در رو.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به پیش نیازهای بازگشت به میز مذاکره با غرب گفتگو میکنیم با کارشناسان. در استودیو میزبان آقای دکتر محمد امینی کارشناس ارشد مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر امینی، شما قبل از ارتباط تلفنی اشاره کردید که مذاکره با غرب در صورتی که مذاکره برای مذاکره نباشه، چقدر این روحیه در غربی ها وجود داره و این دنبال این باشن که به دنبال واقعا رسیدن به هدف باشن با جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، غربی ها نشون دادن طی این چند دهه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب شکوفنده انقلاب اسلامی ما اتفاق افتاد، تلاش داشتن که همیشه مواضع اصولی ما رو با همین فضا سازی ها زیر سوال ببرن. ببینید، ما سالها برابر اون اصل دینی اون از کشور و مردم مظلوم فلسطین حمایت کردیم. شاید تا همین چند وقت پیش خیلی ها به مواضع اصولی ما اعتقاد نداشتن، حتی انقدر اینا فضا سازی کردن بخشی از مردم در کشور خودمون هم بعضن سوالاتی داشتن که آقا چرا ما حمایت میکنیم، چرا در واقع این پرسش های مطرح میکردن. امروز با این اتفاقاتی که تو این چند سال افتاد بعد از طوفان الاقصا، بر حق بودن مواضع کشور ما و نظام ما و اون دکترین ما اثبات شد، یعنی که ما داریم از مظلوم حمایت میکنیم و علیه ظالم داریم در واقع موضع میگیریم. این دکترین ما که آقا شما ببینید الان در این ایام آلودگی هوای تهران رو نگاه کنید آقا شاسانی عزیز، بعد به ما میگن شما چرا وقتی نفت دارید و وقتی در واقع حالا امثال اینها دارید به انرژی هسته‌ای احتیاج دارید؟ خب شما میبینید الان بخش عمده از این آلودگی خب ناشی از در واقع مازوت سوزی و ناشی از این آلودگیه که نیروگاه تولید میکنن. اگر شما نیروگاه هسته‌ای داشته باشید و فناوری هسته‌ای داشته باشید، قطعا خب تو همین آلودگی هوا هم تأثیر میذاره، توی بحث درمان تأثیر میذاره، تو خیلی از مواقع تأثیر میذاره. نمیخوام الان وارد مزایای بحث دانش هسته‌ای بشم، ولی شما نگاه کن، مذاکره میکنن، صحبت میکنن، مصاحبه هم آقای ترامپ چند وقت پیش گفتم که آقا دوباره این جمله تکراری تکرار کرده بود که بله ایران برای چی دانش هسته‌ای میخواد وقتی نفت داره. ببینید، وقتی اصول زیرساختی ما و باورهای ما دوباره منطقیه، میگیم آقا ما دانش هسته‌ای رو لازم داریم برای اینکه امروز دانش روز دنیاست، برای اینکه ما میخوایم انرژی تولید کنیم، برای اینکه میخوایم بسته بهداشتی داشته باشیم، برای اینکه میخوایم صنعت داشته باشیم، برای اینکه میخوایم آب شیرین داشته باشیم.
البته در مسائل بین المللی هم چنین ادبیاتی اصلا جایگاهی نداره، یعنی رئیس جمهور یک کشور در جایگاهی نیست که برای ملت دیگه تعیین تکلیف کنه.
آشنا، من در بخش قبلی صحبتام عرض کردم، امروز متاسفانه غرب خودش در یک جایگاهی میبینه که آقای ترامپ تماس میگیره با رئیس جمهور ونزوئلا، میگه که اگه نری کنار من میزنم کشورتو. یعنی شما اصلا این کجای اصول بنیادین نظام بین الملل عملا تمام
راجب همین اوکراین همون قبل از ریاست جمهوری گفته بود که اگر من رئیس جمهور بشم 24 ساعته به پایان میدم به جنگ روسیه و اوکراین، که حالا بیش از یک سال هم که داره ازش میگذره و هیچ خبری از آتش بس یا پایان جنگ هم نیست.
ببینید، غرب و نمادش امروز آمریکا، حالا اروپایی که خیلی دنبال روی آمریکا هستن، در واقع نماش آمریکا و این آقای ترامپی که امروز خودشون در واقع میگن بسیاری از بنیادها و اصول چیزهایی که خودشون تو این همین سال تعریف کردن عملا داره زیر سوال میبره. این اتفاقی که ما میخوام برگردم به موضوع صحبتمون، وقتی تمام نظاماتی که حاکم بوده در دنیا آقا حمله کردن به یک کشوری جرم، عرض کنم کارشناس برنامه‌تون تلفنی فرمودن وقتی که کشور ذیل NPT بهش حمله کنه، به تاسیسات هسته‌ایش حمله کنید، جرم تخلف و خیلی از موارد این شکلی. ولی وقتی اتفاق میفته برای خودشون هیچ مشکلی نیست، دارن خیلی هم حمایت میکنن و عرض کنم خدمت شما که اصلا انگار اتفاقی نیفته، اما متقابلا برای بقیه کشورها اینطور نیست. بدونش زانی از ما عرضمون که چیزی که امروز کشور به جد پاش وایساده و محکم داره ازش دفاع میکنه، در واقع استفاده از دانش هسته‌ای حق ماست، فناوری دفاعی حق ماست، عرض کنم که قدرت منطقه این حق ماست. طبیعی ما نسبت به فلسطین نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم، نسبت به لبنان نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم، نسبت به بقیه کشورهای منطقه نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. خب اگه قرار بشینیم مذاکره کنیم برای اینکه بگیم آقا ما اینا رو نمیخوایم، ما اینا رو
از دست بدیم که خب عملا میشیم لیبیم، چه اتفاقی که برای خیلی کشورهای دیگه از این دست افتاد.
اساسا این که اونها یعنی غربی ها و به خصوص آمریکایی ها حاضرن با ما پای میز مذاکره بشینن به خاطر اون کارت هایی هست که ما داریم.
بله،
یعنی اساسا اگر توانمندی ما در حوزه موشکی، توانمندی ما در حوزه هسته‌ای، توانمندی ما در حوزه دفاعی نبود، خب اصلا نیازی نبود که با ما مذاکره کنه. درسته؟
بله دقیقاً. ببینید شما اگر حرفی برای گفتن نداشتین، یالا به قول حضرت عالی اگر کارتی برای در واقع مذاکره نداشتین که اصلا با شما مذاکره نمی‌کردن، مثل خیلی کشورهای دیگه در واقع حمله می‌کردن، فشار می آوردن و واقعا اون کشور رو از بین می بردن. اینی که امروز کشور ما که قدرت داره، قدرت هایی که در عرصه‌های مختلف تعریف میشه، این موادی که شما فهمودین، قدرت اجتماعی که الحمدلله در ایام جنگ 12 روزه به منصه ظهور رسید و بسیاری از آیتم های دیگه که امروز کشور ما داره، پس اینا رو مجبور میکنه که در واقع کشورهای غربی رو مجبور میکنه که آقا بیاین مذاکره کنید. اما این مذاکره، عرض کردم، این چیزی که امروز احساس میشه بیشتر در واقع، حالا استنباط شاید شخصی منه به عنوان کسی که حالا مدت هاست در حوزه بین الملل و حالا در حوزه مقاومت خدمت دوستان هستیم و فعالیت میکنیم، این چیزی که احساس میشه بیشتر احساس میکنه فقط یه گفتگو، یه اصطلاحی ما قدیمی ها داشتن میگفتن آقا تعارف علکی کردن، آقا مثلا این یه جوری در واقع فقط گفتنشه که ما میخوایم مذاکره کنیم. اگر شما مبنای مذاکره دارید، من الان خدمت شما دارم، ما هم مذاکره میکنیم و شنوندگان محترم هم مذاکره ما رو میشنن، گفتگوی ما رو شنن، اینجام رادیو گفتگوه، مبناش مبنای گفتگوه. اگه قراره گفتگو کنیم، یه مبانی مشترک رو تعریف میکنیم و در موقع بقیه موارد با هم صحبت میکنیم، به یه جمع‌بندی میرسیم. اما این که من میگم آقا من میشنم یه با شما گفتگو میکنم، هرچی من میگم شما بگو باشه، که این گفتگو نیست دیگه. به همین جا میشه میگه آقا من اهل گفتگو، خب این گفتگو کسی میگه این گفتگو نیست، این دیکته کردنه. حالا که اروپایی هم اصرار میکنن ما گفتگو میکنیم. البته اینجا کار مسئول ما رو سخت میکنه، کار عزیزانم در وزارت امور خارجه رو سخت میکنه، کار دوستان رو در حوزه دیپلماسی رو سخت میکنه، که باید ما در واقع متقابل این اتفاق رقم بزنیم. اولا که گفتگو فقط گفتگو با غرب نیست، دنیا فقط غرب نیست، گفتگو با شما الان این بریکس، شانگهای و بقیه حوزه‌های بین‌المللی که فقط در غرب تعریف نمیشه، ما الحمدلله الان فعالیم، داریم نشون میدیم به دنیا که آقا ما اهل گفتگوییم، ما اهل تعاملیم، اهل اجماعیم. اما هر کی منطقی حرف بزنه، ما باید اینو تبیین کنیم، همونطوری که الان در حوزه محور مقاومت تبیین کردیم، اتفاقات خوبی عرض کردم در حوزه فلسطین افتاد، الان در واقع این دکترین ما امروز مردم دنیا در واقع اعتقاد پیدا کردن، چیزی که سالها ما میگفتیم اعتقاد نداشتن، امروز الان مشخص شد که ظالم کیه و مظلوم کیه. در این حوزه ما به نظرم باید تبیین کنیم. این که میگیم غربی هایی میگن گفتگو، میگم ما میگیم گفتگو، ولی گفتگو به چه معناست؟
آیه دکتر امینی، در موضوع فعال شدن اسنپ‌بک، وزارت امور خارجه اعلام کرد که با فعال شدن اسنپ‌بک عملا اروپایی ها، یعنی کشورهای اروپایی، نشون دادن که استقلالی ندارن. در این بره بعد از اینکه اسنپ‌بک فعال شد، آیا گفتگو با اروپایی ها اساسا فایده ای داره؟
ببینید من در همون ایام هم بعضا خدمت دوستانمون در صدا و سیما ساعت ها بحث کردیم و این قصه رو شکافتیم، این موضوع رو بارها بحث کردیم که ببینید اساسا همونجوری که وزیر محترم اون خارجه که گفتن و بسیاری از مسئولین کشور ما بیان کردن، اروپایی ها با فعال کردن اسنپ‌بک عملا خودشون رو از مبادلات سیاسی حذف کردن. یعنی اسنپ‌بک رو فعال کردن، چه اتفاقی افتاد؟ این که حالا اینقدر با سر صدا فعال کردیم، ما اسنپ‌بک رو برگردوندیم، این اتفاق افتاد، عملا شاید در عرصه بین الملل اتفاق چندانی نیفتاد و خیلی از کشورها از این حمایت نکردن، خیلی از کشورها از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردن. اروپایی‌ها با این کار عملا نشون دادن که نتونستن در طول این سالها بعد از در واقع خروج آمریکا از برجام، نتونستن برجام رو حفظ کنن و عملا خودشون رو از مبادلات بین‌المللی حذف کردن. اینی که شما الان ببینید کدوم کشوری در تعارضات بین‌المللی میره با اروپا مذاکره میکنه؟ الان یه دونه شما بالاخره مسلطین در این حوزه. الان یک مثال برای من قید کنید که آقا دنیا امروز باور داره که اروپا میتونه که نقش در واقع تعیین کننده داشته باشه، انقدری که قطر الان داره این نقشو، بعضا بقیه کشورها دارن، الان اروپایی‌ها این نقشو ندارن. اروپایی‌ها با این کارهایی که کردن خودشون حذف کردن از در واقع عرصه گفتگوی بین الملل و تمام تعارضاتی که در دنیا امروز وجود داره، مثلا حالا مشکل بین اوکراین و روسیه، حالا مشکلاتی که در کشور آفریقای بعدن الان اتفاق میفته و خیلی از مشکلات که الان دنیا وجود داره، هیچ کدومش من الان حضور ذهن ندارم که اروپا در واقع الان میانجی ماجراست. اروپایی الان نقش میانجیگریشونو و نقش این که یه روزگاری این نقش رو ایفا میکردن که اگه دو تا کشوری با هم مشکل داشتن اونها در واقع میز مذاکره رو فراهم میکردن، عملا این نقش رو از بین بردن و این توانمندی رو ندارن، چون نشون دادن که نمیتونن کاری برن. حتی اگه بشینن توافق رو امضا کنن نمیتونن توافق رو اجرا کنن. اگه آمریکا نبود نمیتونن اجرا کنن ده. این نشون داد که اصلا اروپایی‌ها عملا در مبادلات بین‌الملل امروز خودشون رو حذف کردن. همونجوری که شما به درستی فرمودین، کاملا دنبال روی آمریکان و اگه آمریکا بخواد اجرا میشه، آمریکا نخواد اجرا نمیشه.
بله. آقای دکتر امینی، برگردیم به مذاکره با آمریکا. اینکه به نظر شما چه پیش نیازها و چه مقدماتی باید فراهم بشه از سوی آمریکا برای اینکه یک مذاکره واقعی اتفاق بیفته و ما وارد اون مذاکره بشیم؟
ببینید، مذاکره دو بخش داره دیگه. همونجوری که شما فهمیدین، یه بخش پیش نیازهایی که از جانب آمریکا باید در واقع مد نظر قرار بگیره، یه بخش هم پیش نیازی که در داخل کشور ما در واقع باید مد نظر قرار بگیره. کشور ما که محکم نشون داده که داریم تلاش میکنن، دولت مردان ما که دارن تلاش میکنن فارغ از همه این اتفاقات محکم کار رو پیش ببرن، دارن تلاش میکنن که این فضاسازی رسانه‌ای و فضاسازی روانی خیلی بر بازار تأثیر نذاره، هرچند که حالا بعدان اتفاقاتی میفته و ما سعی کنیم کارت هامون رو نگه داریم، کارت هامون درست استفاده کنیم و سعی کنیم قدرتمون رو افزایش بدیم. این که اتفاقی که داره در واقع در داخل میفته. اما آمریکایی‌ها هم اتفاقی که افتاده، من بعید بدونم این آقای ترامپ با این روحیاتی که داره، با این اخلاقیاتی که داره، بتونه باور کنه که یک مذاکرات پایاپایی انجام بده.
بله. آقای دکتر امینی، رهبر معظم انقلاب هم اخیراً در سخنرانی تلویزیونی که داشتن فرمودند که دولت ترامپ شایسته و لیاقت مذاکره با ایران رو نداره.
بذارید یاد کنیم از سردار سلیمانی عزیز. شاید ما حالا به یک شکلی که حالا نمیخوام جا بازش کنم، در مبارزه با داعش تلاش کردیم، خدا رحمت کنه سردار سلیمانی عزیز رو، تلاش کردیم که با داعش مبارزه کنیم. خب آمریکایی هم به ظاهر داشتن این کارو میکردن، حتی بعضا پیغام‌هایی هم مبادله میشد و حالا یه جاهایی در واقع با به واسطه کشورهای واسط یک هماهنگی‌هایی میشد که همزمان برقرار اتفاقات بیفته. ولی همون سردار سلیمانی که کمک کرد دنیا از شر داعش خلاصه، همون ایام همین این آقای ترامپ در واقع بحث ترور ایشون رو انجام داد و خیلی هم با افتخار فکر کرد که در واقع میتونه با ترور ایشون اون چیزی که گفتگوی ایشونه، این چیزی که بنیان مبنای فکری ایشونه، با ترور شخص ایشون از بین ببره. همونجوری که درستی فرمودن، شهید سلیمانی خیلی بهتر از قاسم سلیمانی تاثیرگذار بوده و هست. آقای ترامپ نشون داده که به هیچ مبنای اصول بین‌الملل پایبند نیست. شما میبینید دیگه الان اتفاقات که داره میفته. شما الان این زلنسکی که انقدرش حمایت میکنن، اخیراً برگشت گفتش که ما باید بین شرافتون و بزرگترین حامیمون انتخاب کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه من بخوام طرف آمریکا رو داشته باشم باید شرافتمو بدم. حرف آقای زلنسکی این بود دیگه. آقا من اگه بخوام آمریکا رو کنار خودم داشته باشم که از من حمایت کنه، یعنی که عملاً اون کشور اوکراین اگه بخواد توافقی که داره انجام میده که آمریکایی‌ها فشار دارن میارن که اگه این گفته اگه نکنی من دیگه حمایت نمی‌کنم، اگه این توافق امضا نکنی، یعنی داره خودش رسماً بیان میکنه من دارم شرافت هم میدم. کشوری که داره شرافتش میده، رئیس جمهوری که داره شرافتش میده، برای اون کشور دیگه چی میمونه؟ عزت ملیش رو از دست میده. مدل گفتگوی ترامپ مدل این گونه است. مدل تحقیر کشور است. مدلی که در واقع سکه کنه کشور رو استعمار کنه. شما با همین آقای زلنسکی اگه خاطرتون باشه، اون اوایل گفت آقا مقاومت کرد آقای زلنسکی، بعد آقای زلنسکی موافقت کرد که بسیاری از معادن در واقع فلزات کمیاب و خاکای کمیابشو بده. حتی زلنسکی تا اینجا هم با آمریکا همراهی کرد. اما چه اتفاقی افتاد؟ این طرحی آوردن که الان آقای زلنسکی اینطوری میگه. یعنی حتی بسیاری از کارت‌هاش هم داد، بسیاری از خاک کشورش هم معادنش هم داد که آمریکا بازم باش همراهی کنه. بازم بعد از اون توافق الان بازم آمریکا عملاً پشتو خالی کرده و به قیمت شرافتش در واقع آقای زلنسکی داره میره پای حالا توافق نامه امضا کنه. اساساً عرض من اینه که روی ترامپ نمیشه حساب کرد و با ترامپ گفتگو کردن از با این مبنای امروز بودم من در عرض بخش اول صحبتم کردم گفتگو مشروط به عرف بین الملل به اصول بین الملل بله، ولی با این ترامپ گفتگو عملا نه، چون شما گفتگو میکنید که به یه چیزی برسید، من و شما گفتگو میکنیم به یه مبنای مشترکی برسیم، اصلا با ایشون مبنای مشترکی وجود نداره. حالا صد زیر میز اون حالا جنگ اتفاق افتاده و تمام اینها، اینی که مقام معظم رهبریم که آقا ایشون اصلا شایستگی گفتگو نداره جمله کاملا دقیقیه. شما با کسی گفتگو میکنی که در حین گفتگو از پشت بهت خنجر نزنه، کسی که در حین گفتگو از پشت بهت خنجر بزنه اصلا شایستگی گفتگو نداره، اصلا ارزش گفتگو در اصطلاح خودمون نداره. اینطوره که من فکر میکنم که با این شرایط امروز ما داریم که البته باید اینو به شدت تبیین کنیم و مسئولین وزارت امور خارجه و دولت مردان اومد اینو در عرصه بین المللی تبیین کنن که ما آماده گفتگوییم، ولی گفتگوی اصولی، گفتگوی منطقی بر اساس موازین بین المللی. ولی امروز آمریکایی به نظر من هیچ یک از پیش نیازهای عقلانی گفتگو رو ندارن. عرضم کردم مثل بقیه مواردی که الان شما میدید، حالا اوکراین رو مثال زدم، در آفریقا هم در واقع همین کارو دارن میکنن. حالا اون کشور آفریقایی که الان یک دو تا کشور هستن که اونام دچار مشکلن، اونجا هم در واقع یا اینی که من میگم انجام میدید یا بلاغه. خب این گفتگو نیست، یعنی دولت آقای ترامپ عملا مبنای گفتگو رو نداره و امروز باش گفتگو کردن جز این که ما باید کارتامون رو بدیم و عزتمون رو از بین در واقع بره فکر نمی کنم فایده دیگه ای داشته باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر محمد امینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
خوشحال شدیم که خدمت شما بودیم جناب آقای شاسمان عزیز. از شنوندگان محترم برنامه خوب رو در رو در رادیو گفتگو هم تشکر میکنیم. امیدوارم که حداقل گفتگوی ما مورد توجه و بهره شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. در خدمت
خیلی ممنونم، متشکرم. این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع پیش نیازهای بازگشت به میز مذاکره با غرب کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار فاطمه گنجلی و من مجتبی شاه‌سوانی. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.